وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. در جلسه گذشته این سخن رو اندکی توضیح دادیم که لست و اتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا، ما در نجات یافتن و رها شدن از محدودیت ها، تیرگی ها و کدورت های طبیعت، از دامه های گسترده نفس، از تغییرات و تحولات قلب راهی نداریم جز این که بر عنایت تو و لطف تو تکیه کنیم، نه بر اعمال خودمون. به خاطر این که اعمال ما اولاً علیت ندارد، سببیت ندارد، بدین خاطر که سببیت منحصر است در خدای متعال و علیت منحصر است در اراده ذات اقدس تعالی. اگر اعمال ما دخالت داشته باشد که دارد، فقط زمین ساز است، معد است، زمینه را آماده می کند تا این که لطفی و عنایتی از جانب خداوند متعال شامل حال ما شود. در جای دیگری عرض کردم خدمتتون که به صورت تمثیل اگر تصور بفرمایید در محیطی و در جبی که باران پیوسته میبارد ولی در این حال نمی هم به کسی نرسد، بدین خاطر که در زیر سقفی قرار گرفته است یا چتری بر سر خود نگه داشته است که در این حال که باران پیوسته است ولی آن انسان از اون باران بهره ای ندارد. فعل ما، رفتارهای ما، عبادتهای ما و دعاهای ما سبب می شود که یا سقف را از سر ما بردارد یا چتر را از دست ما فرو اندازد و بالاخره ما را به باران برساند، نه این که در باران تغییری ایجاد کند. باران پیوسته میبارد ولی ما به خاطر داشتن حجابها، پوششها و موانعی از آن بیبهره ایم. عمل ما، عبادت ما، نماز ما، تقوای ما سبب میشود که این پوششها و حجابها را کناری نهیم. بنابراین نه این که حالا ممثل همین چنین میشه که رحمت خدا و فیض خدا از ازل تا به ابد بی حد و اندازه، هم به لحاظ کمیت، هم کیفیت، هم به لحاظ مدتش، قدرتش، هر جهت دیگری در حال ریزش است. اگر انسان‌ها توان برخورداری از این رحمت عام و واسع و ازلی و ابدی را ندارند به خاطر اینکه موانعی به دست خیش در وجود خود فراهم ساختند و یا موانعی به قضای الهی در وجودشون فراهم شده است. اعمال ما و رفتارهای ما عبارت است از زمین سازی‌هایی برای از بین بردن این موانع دریافت رحمت الهی، بدون این که کمترین اثری یا شبهه اثری بر خدای متعال داشته باشد. پس وقتی که اعمال ما جز زمین سازی نداشت، علیت نداشت، سببیت نداشت، بنابراین تکیه بر اون هم نشاید. اضافه کنم این جمله را هم که خود این زمین سازی و موعد بودن و استعداد فراهم کردن هم این اعمال ما به حول و قوه و اراده الهی مؤثر هست و این زمین سازی را فراهم می سازد. چنین نیست که اعمال ما بدون اراده خدا و بدون اذن و مشیت الهی چنین تأثیری داشته باشد. وقتی که یه همچی عملی ما داریم، یعنی اعمال ما چه خوب چه بدش، البته اینجا منظور اعمال خوب هست که چون میخوام نجات پیدا کنیم، دنبال راه نفوذ میگردیم، دنبال پلکان میگردیم، دنبال بالی میگردیم که با اون پرواز کنیم، میخوام بگیم اون بالی که سبب پرواز هست اعمال ما نیست، چون علیت ندارد، فقط زمینه ساز است. این زمینه ساز بودنش هم به لطف اوست. اگر او بخواهد این زمین سازی رو خواهد داشت و اگر نخواهد، حالا حداقل اینه که آنچرا که مربوط به قضای الهی است که تغییر و تحول در اون نیست، مربوط به سنت های الهی است که تغییر پذیر و تحویل پذیر نیست، اون رو که خارج از حد فکر و ذهن و عمل و انتخاب ما هست، ولی اونی رو که به ظاهر به ما مربوط هست، اینها هم به لطف الهی و به اراده و مشیت الهی ارتباط دارد، اگرچه ما هم در اون تأثیر داریم که یه جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم. پس بنابراین ما تکیه‌مون برای نجات پیدا کردن، ابزار و وسیله‌مون برای نجات پیدا کردن و پرواز کردن، اعمال ما و رفتارهای ما و کشته‌های خودمون نیست، کار و کسب خودمون نیست، چه این که هدایت موهوب است نه مکسوب، ایمان موهوب است نه مکسوب، نجات پیدا کردن و پرواز کردن هم موهوب است نه مکسوب. به همین خاطر است که فرمود انک لن تهدی من احببت، حبیب من، رسول من، تو نیستی که دیگران را هدایت میکنی، نه اینکه تو نیستی، خودشون که به طریق اولا نیستن، ماییم که اگر بخواهیم هدایت میکنیم و اگر بخواهیم زلالت میدهیم. که ولکن الله یهدی من یشاء، خداست که آن که را که میخواهد هدایت میکند. تعبیر دیگری رو که باز به همین زودی اگر ادامه بدیم انشالله خواهیم رسید، خیلی فرصت فاصله نداریم، اینه که تهدی من تشا، تعذب من تشا، تذل من تشا. در این عبارت بعدی داریم که انت الفاعل لما تشا، هر کاری که بخواهی انجام میدهی، تعذب من تشا، هر کی را بخواهی عذاب میکنی، به ما تشا، به هر دلیلی که بخواهی عذاب میکنی، کیف تشا، هر جور که بخواهی عذاب میکنی. بالعکسش هم همینطوره، ترحم من تشا، هر که را بخواهی رحمت میکنی و میبخشی، به ما تشا، به هر دلیلی که بخواهی او را رحمت میبخشی، کیف تشا، هر جورم که بخواهی. پس حالا که اینجور هست، ما نمیتوانیم بر اعمال خودمون تکیه کنیم، البته باید به ظاهر شر مقید باشیم، آنچرا که خدا فرموده است انجام بدهیم، اگر چی میدانیم آنچرا که انجام داده ایم سببیت ندارد، ولی نشان بندگی هست. اگر چه خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند، ولی شرط هدایت کردن این است که استعدادی در بنده ببیند، از هر زمینی که بخواهد گیاه رو میرویاند. ولی درسته خدا حکیم است و علیم است، استعداد زمین را در نظر دارد، هر درختی را که بخواهد میوه دار می سازد، ولی چنین است که استعداد درخت را مد نظر دارد، خود استعداد می دهد و بر اساس اون استعداد میوه می دهد. در نتیجه این چنین نیست که چون هر چرا او بخواهد انجام می دهد، درخت های زردالو پرتقال بدهد، پرتقال ها مثلا گیلاس بدهند، گیلاس ها سنجد بدهند، سنجد ها گردو بدهند، چنین نیست، بلکه هر کدام رو استعداد ویژه‌ای که بخشیده است، هر استعدادی هم به همون اندازه که تحقق و عینیت پیدا کرده است. بالاخره اینه که ما توکلمون، اعتمادمون، تکیهمون بر عمل ما نیست، که آنچه که در این عالم هستی حاکمه است هدایای خداست، همه های خداست، نه کسب‌های بنده. موهوب بودن شرط اول برای فهمیدن حقایق و معارف الهی است، و مکسوب بودن نقطه ضعفی است که باید آدم توجه داشته باشد که در فکرش و ذهنش و ایمانش و عملش رخ ندهد و خللی ایجاد نکند. گمان مرریم که ماییم که میسازیم، ماییم که میرویم، ماییم که مقصد رو انتخاب کرده ایم، ماییم که به سوی این مقصد حرکت کرده ایم، و ماییم که به این مقصد و مقصود دست پیدا می کنیم. اگر اینجور بود که چون ما بسیار بودند بلکه همه چون ما هستن، تفاوتشون با ما چیست؟ تفاوت بین انسان‌هایی که راه رو پیدا می‌کنن و به هدایت دست می‌یابند و اونها که به ضلالت می‌روند، تفاوتشون در چیست؟ به ارادهشون تفاوت نیست، اراده دارن. می‌بینید که در آبادی دنیا و عمران و ساختن دنیا همه شباهت دارن به هم دیگه. تفاوت‌ها باید در جای دیگر باشد، در مواهب الهی، نه در کسب‌های بنده‌ها. حالا که اینجور شد، پس تکیه ما بر چیست؟ بل به فضل که علینا، خدایا ما امیدمون فقط به فضل توست بر ما. یعنی فضلم که در جلسات گذشته توضیح دادم، یعنی بیش از استحقاق دادن، بیش از استعداد دادن، یعنی استعداد چیزی را فراهم ساختن، آنگاه اون استعداد را بارور ساختن. یعنی کسی که از علم خبری ندارد، از نوشتن خبری ندارد، میل به خواندن و نوشتن و علم و آگاهی هم ندارد، نخست میل را در او ایجاد می کند، آنگاه مقدمات کسب را که مکتب است و مدرسه است و استاد است و معلم است، اینها را فراهم می کند و همینطور به پایان می رسد. این رو شکن فضل. یعنی نخست میل به مقصد را در آدمی ایجاد می کند، این میل را شدید می سازد، تبدیل به شوق می کند، آنگاه ابزار مقدماتش را هم فراهم می کند، آنگاه این انسان را به سوی اون مقصد خودش که بدان مایل شده پیش می برد. اینو بشکم فضل. خدایا ما امیدمان به فضل است. نقطه مقابل فضل عدل است. عدل یعنی هر کرا به اندازه توان دادن، به اندازه عمل دادن، به اندازه استحقاق دادن. نشکن عدل یعنی اگر کسی امروز 8 ساعت کار کرده، بنده 8 ساعتش مزد بهش بده، اونی 9 ساعت کار کرده به اندازه 9 ساعتش، 1 ساعت بیشتر، و اگر کسی دو برابر کار کرده باشه، دو برابر بهش دادن. آیا خداوند، سوال رو مطرح میکنم، خیلی بهش نمیپردازم، آیا خداوند به عدل رفتار خواهد کرد یا به فضل؟ در دعاها میبینین، در ذکرها مکرر گفته شده که بگید از خدا بخواید که عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، خدایا با عدلت به ما رفتار نکن. اینو برای کی گفته؟ هم برای ما که اگر به عدل رفتار کنه هیچ حساب پاکی نداریم، هم برای اون کسانی که حسابشون پاک است، مطهر است، از ازل تا به ابد بباری بر دامنشون ننشسته است، اونها هم فرموده که بگین عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. حتی کسانی که گناهان پیشینشون رو بخشیده است، گناهان پسینشون بخشیده است، نقصهایی که در ازل داشتن اینها رو پر کرده است، عیبهایی که در ابد به اونها شامل خواهد شد و به دامنشون خواهد نشست، اونا رو هم پر خواهد کرد، به گونه ای که هیچ گونه نقصی، ضعفی، ستوری، سستی، فطوری در وجود اون نیست که میتوان درباره اونها گفت لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، با خدا تفاوتی ندارن جز این که عبد و بنده مخلص خدا هستن. بونن هم فرموده بگید که عاملنا به فضلک نه به عدلک، که اگر خدا به عدل خیش رفتار کند، نه ما و امثال ما که اولیا هم تا به تحمل عدل الهی را ندارن، که اگر خدا به عدل خیش رفتار کند، حبیب او نیز تا به تحمل عدل او را ندارن. چرا؟ چون ممکن است و ممکن سراپا نقص است و ضعف است و فطور است و عصیان است و گناه است و لغزش است، یک کلمه روسیاهی است، چنان که حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود الفقر سواد الوجه که داره، آن فقری که خدا فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، آدمیان بدانید که فقیرید. این سخن خدا، طبق نقل این هم سخن پیامبر، که فقر روسیایی دو عالم است، هم دنیا هم آخرت، هم ازل هم ابد، هم طبیعت هم ماوراء طبیعت، هر جا که این نقطه فقر در پیشانی عالمیان آدمیان نشسته است، روسیایی همراهشون خواهد بود. حالا اگر قرار باشه که روسیاه رو به عدل رفتار کنند، جای روسیاها کجاست؟ هر که باشد باشد. خب سوال اینه که آیا خداوند به فضل رفتار خواهد کرد یا به عدل؟ فقط یه اشاره خدمتتون دارم که اگر قرار باشه خدا به عدل خیش رفتار کنه، هیچ کس اهل سعادت مطلق نخواهد بود. بلکه اهل سعادت نخواهد بود. هیچ کس اهل آسایش و اطمینان و آسودگی ابدی نخواهد بود، چون همه نقصشون همراه خودشون هست. همه عالم هستی با همه زیبایی ها و کمالات و خوبی ها و کرامتی که دارن، نقطه ضعف را در خود دارن که هرگاه بخواد به اون نقطه ضعف خیش که بنگرند، خود را مستحق سخت ترین عذاب ها خواهند دانست. که طبق نقل باز از پیامبر صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که فرمود خدایا اگر مرا و عیسی ابن مریم را هم عذاب کنی باز هم ظلم نکرده ای، به حق و به درست عذاب کرده ای آدمی، بلکه همه خلق طاووس عالم خدا و مملکت خدا و قلمرو سلطنت خدا هستند که زیبایی هاشون بسیار است ولی بالاخره پایی دارند. که در کتاب ها در ادبیات گاهی گفته میشه که طاووس با همه زیباییش، مخصوصا وقتی که چشمش به پرهاش میفته و پرهاش رو باز میکنه، خب بی حد و اندازه لذت میبره از دیدن پرهاش، ولی هر موقع چشمش به پاش میفته آرام آرام بالهاشو جمع میکنه، پرهاشو جمع میکنه، میشه مثل پرنده های دیگر. این پا رو در وجود همه آدمیان عالمیان گذاشتن، اون نقص ذاتی، نه گناه ذاتی که مسیحیان میگوید، نقص ذاتی، امکان ذاتی، روتیایی ذاتی، یعنی این که موجودات از خود هیچ ندارند. پس اگر خداوند به عدلش رفتار کند، رهیافتگان یا کمند و اندکند یا کسی نیست. دلیل دیگر، اونم باز به اشاره خدمت نرس کنم، اینه که عدالت در جای امکان پذیر است که کسی استعدادی، استحقاقی، چیزی داشته باشد. چون عدالت رو گفتن قرار دادن هر چیزی در جای خود، در عالم هستی و در محضر خدا هیچ کس جایی ندارد، از خود، هر که دارد از خدا گرفته است، پس کسی جایی ندارد تا اگر او را در جای خودش قرار دهند عدالت باشد، و اگر در اون جا عدالت در اون جا قرار ندهند ظلم باشد. هیچ کس جا ندارد. این جایی هم که پیدا کردیم بعد از وجود و به لطف خدا، خدا به ما داده است. مگر نه این است که هر چی که ما داریم از وجود ماست، وجود ما از اوست؟ مگر نه این است هر چی که داریم از ابزار و وسائلی است که او در اختیار ما قرار داده است، چه ابزار مادی، چه ابزار معنوی، چه بدنی، چه روحی؟ بنابراین عدالت در مورد خداوند صادق نیست، به همه به لطف و فضل خود عمل می کند، ولی فضل خدا و لطف خدا و رحمت خدا دارای مراتب است. اینجاست که استعدادها دخیل است. بل به فضل که علینا، خدایا امید ما به این است که تو با فضل خیش به ما رفتار کنی. تا اینجاش که چنین بوده است، تا اینجاش این چنین بود که نبودیم ایجادمون کردیم، پای رفتن نداشتیم پا به ما دادی، فکر نداشتیم بهمون دادی، مقصد شناس نبودیم هدایتمون کردی. در آغاز دعای ابو حمزه گفتیم که بکر رفت و کرد و انت دللتنی علی، خدایا اگر تو را شناختم چون تو خود را بر من عرضه کردی و آشکار و عیان کردی، این فضل است. و انت دللتنی علی، اگر تو را پیدا کردم چون خودت نشان دادی، اشاره کردی، پیام فرستادی، تابلو زدی، در هر کوچه و خیابانی نشان خودت رو قرار دادی تا تو را بیابم، اگه تو نبودی کسی تو را نمیافت. پس تو اینجاش به فضل بوده، میمونه بعدش. البته تا اینجا اینی شده تازه نصفش. آمدن ما در اینجا یعنی نیمی از راه رو آمدیم، بوس نزول رو آمدیم، به اسفل سافلین آمدیم، از اعلا علیین سفری شروع کرده ایم تا اسفل سافلین آمدیم، از اینجا به بعد بازگشتنش. البته ظاهرش اینه که در آمدن چون اختیار و انتخاب نبود راحت بود، بدون اراده ما رو آوردن، در اختیار ما نبود، ولی در بازگشتن چون اختیار و اراده هست، اندکی احتیاج به فهم و معرفت و همت داره، ولی حقش اینه که در همین آمدن هم میل و رغبت بود، تقاضا بود. اگر تقاضا نبود که اونچنان به خدا پاسخ نمیدادیم. که اون که فرمود الستو برم بکن، ما هم گفتیم بلا، معناش فقط یک کلمه نیست که من خداتون نیستم، ما هم میگیم چرا خدامون هستی، بعد هم بگم من برای اینکه این رو این خودتون شاهده بر خودتون باشین، فردا انکار نکنین، چنین نکنین، چنان نکنین. بالاخره ما کسانی هستیم که اونجا او رو شناختیم، یکی باید جواب بده، یکی باید بپرسه و بعد هم پاسخش رو پیدا کنه که در اولین نگاه آدمی چگونه میتواند کسی را بشناسد. ما معمولا شناختمون شناختهای دست دوم هست، یعنی اول یه ذهنیتی نسبت به کسی پیدا میکنیم، مثلا میگن معلم، بعد میریم سر کلاس هرچی نگاه میکنیم، بعد میگن مثلا جلو تابلو ایستاده، میگیم اون ذهنیتهایی که قبلا ما گفتن احتمال این باید خودش معلم باشه، میگن اتومبیل، میگن هواپیما، میگن هلیکوپتر، میگن بم، نمیدونم چی، اینا رو قبلا یه ذهنیتی باید داشته باشیم و بعد بشناسیم. ولی اگر یه نفر بیاد همینطور بدون اینکه اطلاع قبلی و زمینه قبلی باشه بیاد بگه که من مثلا فلانی هستم، چجوری میتونیم بشناسینش؟ آدمیان توانستن بشناسند. خدا سوال کرد، من خداتون نیستم، پروردگارتون نیستم، مالکتون. بهترین تعبیر برای رب مالک و صاحب اختیار هست. آیا من مالک و صاحب اختیار شما نیستم؟ اونم گفتن چرا هستی؟ از کجا فهمیدن او هست؟ مگه هر صدایی از هر کجایی که برسد میتوان شنید؟ مثلا الان اینجا نشستیم، از پشت دیوار از جایی صدایی برسد که آیا من خدای شما نیستم؟ میتونیم بگیم هستی یا نه؟ میگیم باید بریم پشت دیوار رو نگاه کنیم. بعد پشت دیوارم نگاه میکنیم، یک موجود بسیار بزرگ، حالا خودش یا نه؟ از کجا معلوم خودش باشه؟ از کجا میتونیم بشناسین اگر یه نفر صداتون زد من دوست شما نیستم، من رفیق شما نیستم، من صاحب و مالک شما نیستم؟ از کجا میتوانیم بشناسین؟ ولی بالاخره ما شناختیم. این حکایت برای یه سوال تنها نبوده، خیلی چیزهای دیگر باید باشه که البته خیلی چیزها رو ما نمیدونیم. اولیاء خدا، انبیاء، معارف الهی کمویش بیان کردن به اشارت، همون اشارت ها هم ما را که نهب جدمون هم بسن. خب بالاخره ما اعتماد به فضل تو داریم. علتش اینه که لعنک، این دلیلش خیلی مهمه، ما امیدمون به فضل توست نه به خودمون. چرا؟ لعنک اهل التقوا و اهل المغفره. چرا به خودت امید نداری و چرا به خدا امید داری؟ دلیلش اینه چون خدا اهل تقوا و مغفرت است، اهل پرهیزگاری و آمرزش است. یه معنیش اینه که خدا اهل تقواست، اهل پرهیزگاری است. بنابراین ما اگر خودمون رو ببریم نزد خدا بگیم خدایا آمدم، جان آوردم، روح آوردم، عمل آوردم، او میگه عملی که از متقی باشد برای من قابل پذیرش است، چون او غیر متقی را نمیپذیرد، چون او حتی لطف و عنایات و معارف الهی را که نازل کرده است للمتقی نازل کرده است. آغاز قرآن هست که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. تازه قرآن نازل شده، این قرآن فقط متقین رو هدایت میکنه. این از اون جاییست که گفته میشه که دور لازم میاد. یه جوری هست که اگر ما بخواییم تقوا داشته باشیم باید اول ما رو هدایت کنن، اگر هدایت کنن باید تقوا داشته باشیم، اگر بخواییم که به تقوا برسیم باید قرآن شناس و قرآن فهم باشیم و قرآن توجه کنیم، اگر بخواییم قرآن رو بشناسیم باید تقوا داشته باشیم. کدام یکیش اوله؟ قرآن مقدمه تقواست و در این حال تقوا هم مقدمه قرآن است. گفتن که کلاف به هم پیچیده است پیدا کردنش، حالا اون رو فعلا بگذاریم برای یه جای دیگری، ولی این رو که تو اهل تقوا هستی، آنچه که میدهی از لطف خاص، اون نجات لطف خاصه، خوردن آش میدن لطف عامه، کرما هم شامل حالشون میشه، مگس هم شامل حالشون میشه، به همون اندازه مگس ها سهم و روزی دارن که فیل ها دارن. خب البته مگس ها شکمشون کوچکتر، فیل ها بزرگتر، کمیتش تفاوت داره، ولی کیفیتش، لذتش، خوشیش، آسودگیش مثل همه. اینجور نیست که مثلا فیل ها چون 100,000 برابر 200,000 برابر مگس هست حتما لذتشون هم 200,000 برابر مگس هست. نه، در خوشی و لذت بردن مگس ها اندازه فیل ها هستن، فیل ها اندازه این انسان ها مانند بقیه هستن در لذت های مادی، چون این حکم عام، رحمت عام الهی و فضل عام الهی است، شامل حال همه می شوند. از قضا گیاهان هم همون اندازه لذت می برند، بنابراین که ادراک دارن، که حق اینه که ادراک دارن. ممکنه که مثلا کرم ها چون یک حس دارن حتما از همون یک طریق لذت میبرن، بنابراین حواس دیگر ندارن، دیدنی ها رو نمیشنون، شنیدنی ها رو نمیشنون و مانندون، خیال ندارن، تخیلات رو ندارن و مانندون، ولی در همون یکی که دارن شادشون میکنه، راضیشون میکنه. و اگر کسی 5 تا حس داره و اگر کسی بیشتر هم پیدا کنه باز بیش از اونها نیست، این فضل و لطف و فیض و رحمت عام خداست، همه شریکند. نجات پیدا کردن از همین هایی که مشترکیم، این لطف خاص است و هر کس ندهندش. به کی میدن؟ اهل تقوا. خدایا چون تو اهل تقوا هستی و فقط متقین را میپذیری، پس من مورد پذیرش نیستم، چون من اهل تقوا و اهل پرهیزگاری نیستم، پس امیدی به خودم نیست. ولی از طرف دیگر اهل مغفرتی. اهل مغفرت یعنی این که تو میآمرزی آن که ناقص است، آن که کوتاه است، آن که سست است، آن که رغبت دارد، آن که گناه دارد، آن که عصیان دارد. اصلا غفار به همین معناست. اگر کسی در عالم گناهی نکرده باشد که غفاری هم نخواهد بود. اگر کسی نقص و ضعف و قصور و تقصیر نداشته باشد که آمرزش معنا ندارد. چون تو اهل مغفرتی پس نقص دارها رو میخری. اگه قرار بود که تو میپذیرفتی و میخریدی ظرفهایی رو که هیچ نقصی درش نیست، این همه ظرفهای شکسته رو کی میخواست بخره؟ تو ظرف شکسته میخری. البته بعد از این که خریدی، اگر این جمله تو پرانتز خدمت ناست، قبل از خریدن خدا اگر کسی به فکر بند زدن این ظرف باشه، بالاخره قدری در حد فهم عرفی این ظرف میشه ظرف سالم، ولی ظرف سالم نخواهد بود. ظرفی که یک بار شکست، برای دوم اگر دست اون بندزن هم دادیم و بندزن، اگرچه میتواند کاملا جای بندش رو از بین ببرد، ولی این ظرف بند خورده و بند زده شده با اون ظرف سالم با هم متفاوت هست. اگر قبول ندارید یه ضربه بهش بزنید، صداش متفاوته. پرانتز بسته. خدایا تو ظرفهای شکسته رو میخری، اینه از رد خارج شده را هم میخری، چون ظرفهای نو که مشتری خیلی داره که همه میخرن. اگر یکی اومد اون چرا که رو دستمون مونده از ما بخره، چیزی رو که اگه قرار باشه به کسی بدیم ببره دور بریزه، باید یکی خرجش کنیم، هزینه رفت آمد و حمل و نقلش رو باید بدیم. خدای تو اینها رو میخری؟ البته بعد از این که خریدی بند میزنی، اونم آنچنان که هیچ اثری از آن نقص ها و شکست سابق در اون باقی نماند. اهل مغفرتی. تو بندزنی و منم ظرف شکسته. ظرف شکسته چشم به که دارد؟ چند تا دعا رو فقط اشاره کنم خدمتون که برای این شبها هم مناسب هست. یه دعایی داریم به نام دعای یستشیر، حالا دیگه الان پیدا کردنش هم احتمالا معطلی داره، ولی این رو ببینید، جز دعاهایی است که این شبها خیلی مناسبه خوندنش. این مشابه مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه هست. اون هر دوش رو اگر خوندیم یه مقدار دقت کردیم، معنای این جمله خواهد شد که خدایا من ظرف شکسته ام، ظرف شکسته رو رهاش کنن دنبال بندن میگرده. من ظرفی هستم که از بین رفته، مونده و بالاخره مچاله شده هستم. اون کمال و زیبایی و لطافتی رو که همه طالب من باشند ندارم. با امیدم به کیست؟ این تعبیر دیگری است از این که مولای یا مولای انتل مولا و انال عبد. خب عبد کی میخواد توجه کنه؟ انتل غنی و انال فقیر. خب نیازمندا چشم به که دارن؟ یک نیازمندی مثل خودشون، یه بیچاره تر از خودشون، فرو رفتگان در سختی و گرفتاری و بدبختی چشم به که دارن؟ به یکی مثل خودشون. اگه کسی در مرداب افتاده چشمش به کیست؟ به یه نفر به مرداب افتاده یا نه دنبال ناجی بیرون از مرداب میگردد؟ گم شده ها چشمشون به کیست؟ به یه نفر مثل خودشون گم شده؟ بالاخره ضعفا چشمشون به کیست؟ فقیرها چشمشون به کیست؟ نادارها چشمشون به کیست؟ خب پیداست. هر کسی که ندارد چشمش به دارات، هر که ضعیفت چشمش به قویت، چون قرار برای اینکه این ضعف رو پرش کنه، این فقر رو تکمیلش کنه، این چاله هایی رو که در وجود ایجاد شده. بنابراین خدایا امید ما به فضل توست، به خاطر اینکه تو اهل تقوا و اهل مغفرتی. چون اهل تقوا هستی، اگر قرار باشه من به خودم نگاه کنم باید متقی باشم. نیستم پس اونجا راه ندارم، غیر متقی رو نمیپذیری. ولی از طرفی اهل مغفرت هم هستی. اگر قرار بود که دنباله همین دعا خواهیم خوند که خدایا اگر قرار بود که لطف و رحمت و مغفرت تو شایستگان را شامل شود این بیچاره ها کجا روند؟ معنیش اینه که لطف و رحمت تو اینجور نیست، دیگران را هم شامل میشه. این یه تعبیر برای اهل التقوا و اهل المغفرت. اهل تقوا یعنی اصلا خودش پاکه، پاکا رو دعوت میکنه، پاکا رو میپذیره. یه تعبیر، دیگر اهل تقوا یعنی تو کسی هستی عظمتی جلالی بزرگی داری که شایسته ای که همه نسبت به تو تقوا داشته باشند، شایسته ای که همه نسبت به تو پرهیزگار باشند. یعنی تو انقدر بزرگ هستی، انقدر عظمت جلال و جمال داری که شایسته است همه در مقابل تو عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین و مستکین باشند. حالا که اینجوره، حالا ما اینجور هستیم یا نیستیم؟ تو اهلی که همه نسبت به تو متقی باشن، حالا همه نسبت به تو متقی هستن یا نه؟ نسبت به تو که هیچ کس متقی نیست. بله نسبت به خودشون بسنجیم، این از اون یکم بهتره، اون یکی از اون یکم بهتره. هر کس نسبت به همدیگه، این شمعهایی که داریم میبینین نسبت به همدیگه که دودش کمتره، که شعلش بیشتره، که رنگش بده، هر کسی تفاوتی داره، ولی اینها رو نسبت به اون خورشید بی همتا بسنجید، هیچ کدومشون چی ندارن، هیچ کدومشون قابل ذکر نیستن، قابل بیان نیستن. خب اینم اهل، اینم یه تعبیر دیگری. خدایا ما امیدمون به توست، نه به عمل خودمون، چون تو اهل تقوا و اهل مغفرت هستی. به خاطر اهل مغفرت بودن، آنان که محتاج مغفرت و محتاج آمرزش هستند رو به سوی تو آیند و از تو خواهند و امید پیروزی هم از تو دارند، امید آزادی و رهایی از اون موانع و صدهایی رو که در مقابلشون و جلو راهشون هست فقط به تو دارند. ادامهش همین جمله که اهل تقوا و اهل مغفرت هست رو توضیح میده امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. اهل تقوا و اهل مغفرت بودن یعنی چی؟ یعنی این که تبدع بالاحسان نعما. خدایا تو خوبی رو شروع میکنی، احسان رو، کمک کردن رو، لطف کردن رو، بخشیدن رو، فضل ورزیدن رو تو شروع میکنی. اگه تو شروع نکرده بودی که این وقت خبری نبود که. تو باید شروع کنی به ما لطفی بدهی، فضلی بدهی، وجودی بدهی، کمال وجود بدهی، شوق در ما ایجاد کنی، تا اینکه ما یک کلمه بگیم خدایا تو را میخواییم. این خدایا تو را میخواییم درست از ماست، ولی این در واقع مبتنی بر اون فضل عمیم و بی سابقه تو. پس تو شروع کننده تویی. همه جا همین جور است، همه جا یعنی هر جا کمالی باشد شروع کننده خداست، هر جا نفسی باشد شروع کننده بنده خداست. اگر کمالی باشد، اوج کمال اینه که یحبهم و یحبونه، او محبت را شروع می کند، آنگاه کسانی به محبت او پاسخ می دهند. تا یحبهم نباشد یحبونه تحقق پیدا نمی کند. آغاز کننده توی، تو اول عشق ورزی رو شروع میکنی، بعضیا پیدا میشن میفهمند پاسخ میدن، تو اول اشاره میکنی دیگران پاسخ میدن، تو اول عنایت میکنی دیگران پاسخ میدن. اما هرگاه نقص باشد و ضعف باشد، اگر نسیان و فراموشی و سستی و قصور باشد، نسی الله فانساهم انفسهم، محبت از اون شروع می شود. اما نسیان و فراموشی و نقص و کوچکی از ما شروع می شود. تا ما خدا را فراموش نکنیم که خدا ما را فراموش نخواهد کرد. بد قلقی از این بر است، خوش حسابی از اون بر. تبدع بالاحسان نعمن تتمش بمونه برای جلسه آینده. پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت می دیم دلهای ما را پاکترین، آماده ترین و مستعدترین ظرف برای دریافت الطاف و عنایات ازلی و ابدی به ویژه معارف و اسرار خاص خودت قرار بده. پروردگارا دلهای ما را برای خودت مخصوص و ویژه بگردان. خدایا در مسیر پاکی و طهارت همراهی با اولیاءت به ویژه حبیبت را روزی و نصیب ما بگردان. به نبی و آله صلواتی نرده فرمونم.